اون تعداد مردم رو از بین میبره، نابود میکنه. به این اتفاق در دنیا افتاده است و الان هم داره میفته. غارت کشورهای ضعیف، ابتذال اخلاقی، به شدت ابتذال اخلاقی و هرج و مرج اخلاقی، مسئله همجنس گرایی و امثال اینها که دیگه واقعا شرم‌آور گفتنش، هم آدم شرم میکنه از تکرار کردنش و گفتنش. هرج و مرج عجیب جنسی، اینا امروز در دنیا وجود داره. اینا همون چیزایی که اون روز بود، امروز هم همونها هست، منتها اون روز محدود بود، امروز گسترده است، سازماندهی شده است. خیلی از این فسادها و مفاسد پشتش منطقهای مصنوعی درست شده، یعنی پشتوانه‌های منطقی و فکری براش درست کردن، مبنای فکری براش درست میکنن و ارائه میکنن به بشریت. خب این جاهلیت امروز بنابراین هست. پس اگر کسی تمدن امروز رو، تمدن غربی امروز رو، جاهلیت مدرن بخوانه، که خواندن خیلی ها گفتن جاهلیت مدرن، حق داره. واقعا جاهلیت همون جاهلیت هست، منتها به شکل تجدید یافته و مدرن شده امروز در دنیا خودشو نشان میده. خب پس باید چه بکنیم؟ باید درس‌های بعثت رو مرور کنیم. همون کاری که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قبال اون جاهلیت انجام داد، امروز بر عهده ماست که در قبال این جاهلیت اون کارها رو انجام بدیم. این وظیفه ماست، تقویت ایمان‌ها در درجه اول، تقویت ایمان یکی از کارهای مهم برای ما و برای همه دلسوزان، دلسوزان بشری در سراسر عالم، تقویت ایمان دینی است. توسعه گروه‌های مؤمن و مقاوم در سرتاسر عالم، انسان‌هایی که انگیزه دینی داشته باشند و ایمان داشته باشند و اهل مقاومت باشند و کار کنند، تلاش کنند، اینا با توسعه پیدا کنند. قوت و استحکام نظام اسلامی، حالا یک نظامی تشکیل شده با پرچم اسلام و زیر پرچم اسلام در جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی، این رو تقویت کنیم و مستحکمش کنیم، پایه‌هاشو هرچه محکمتر کنیم، ثمراتش و اثراتش رو هرچه گسترده در کنیم. بعد برنامه خردمندانه و حکمت آمیز، این میدان از اون میدانهایی نیست که انسان سرش بیاندازه پایین رو حمله کنه. برنامه ریزی لازم داره، مطالعه لازم داره، برنامه خردمندانه باید تهیه بشه، با حکمت بایستی با این قضیه مواجه شد. و این برنامه باید متکی باشد بر شناخت وسیع مختصات این جاهلیت. اگر مختصات این جاهلیت رو درست ندانیم، نمیتونیم با اون مقابله کنیم، نمیتونیم با اون مبارزه کنیم. ما البته نمیتوانیم ادعا کنیم که در این کارهای بزرگ به مقصود و هدفهامون رسیدیم. نه، در همه اینا گامهای بلند ما در نیمه راهیم، در این شکی نیست. البته کار شده، پیش رفتیم به حمدالله، اما در همه اینها ما در نیمه راهیم و با هنوز خیلی فاصله داریم تا برسیم به هدف. لکن با وجود این، با اینکه هنوز در نیمه راهیم و خیلی فاصله داریم تا اینکه به هدف برسیم، باز الگوی انقلاب اسلامی و الگوی جمهوری اسلامی برای مردم دنیا، مسلمان‌های دنیا حداقل، یه الگوی جذاب. شما ملاحظه کنید، ببینید در فاصله چند هزار کیلومتری تهران در یک کشور دیگه اهانتی می شود به عکس شهید عزیزمون شهید سلیمانی، مردم واکنشی نشون میدن که پلیس که خودش اون اهانت رو کرده مجبور میشه بیاد عذرخواهی کنه، با مردم همراهی کنه، دوباره اون عکس رو مثلا نصب کنن در جاهایی از شهر. این الگوی جذابی است، نشون میده این الگوی پرکششی است. همین نیمه کارش هم پرکششه، جذابه. اگر بتوانیم راه رو خوب ادامه بدیم، کار رو با اتقان اگر چنانچه بتونیم پیش ببریم، یک الگوی بسیار جذاب و پرتحرکی در دنیا به وجود خواهد آمد و ملت‌ها به سوی اون حرکت طبیعی خواهند کرد. و این ما در مقابل یک چنین جاهلیتی قرار داریم. البته این جاهلیت مدرن در همه جای دنیا یکسان نیست. به نظر من نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن آمریکاست. از همه جای دنیا این جاهلیت در اونجا شدیدتر و سهمناکتره، به معنای واقعی کلمه اینجوریست. آمریکا یک رژیمی است که اخلاقیات ناپسند در او ترویج میشه، تبعیض در او روز به روز بیشتر میشه، ثروت ملی روز به روز بیشتر به سمت ثروتمندان و برخورداران کشیده میشه. کشوری به ثروتمندی آمریکا وضعی داره که وقتی یه مقدار سرما زیاد میشه عده‌ای در خیابان‌ها میمیرن، وقتی گرما زیاد میشه عده‌ای در خیابان‌ها میمیرن. چرا؟ اینا به چه معناست؟ مظهر جاهلیت مدرن، مظهر تبعیض، مظهر ظلم، مظهر بحرانسازی امروز در دنیا آمریکا. اساساً رژیم ایالات متحده آمریکا یک رژیم بحرانساز و بحران زیسته، از بحران تغذیه میکنه، ارتزاق میکنه، از بحرانهای گوناگون در اطراف عالم ارتزاق میکنه. یک حرکت اینچنین شبکه های مافیایی قدرت در داخل آمریکا، این شبکه ها از بحران هایی که در سراسر جهان اتفاق میفته اینا ارتزاق میکنند، استفاده میکنند. اساساً آمریکا یک رژیم مافیایی است، یک رژیم مافیایی است. آمریکا یک رژیم مافیایی است. مافیای سیاسی، مافیای اقتصادی، مافیای اسلحه سازی، انواع و اقسام مافیاهایی که سیاست های این کشور رو در دست دارن و هدایت میکنن و کنترل کشور در واقع دست اونهاست. پشت سر دولت ها کسان رو روی کار میارن، کسان رو از کار برکنار میکنن، رؤسای جمهور رو سر کار میارن این مافیا ها. وقت این مجموعه مافیایی، این رژیم مافیایی احتیاج داره که در اطراف دنیا یه جاهایی بحران وجود داشته باشه، کانونهای بحران رضا خلق میکنه. در منطقه غرب آسیا شما ببینید چقدر اینا بحران سازی کردن. اینا احتیاج پیدا کردن موجودی مثل داعش رو به وجود بیارن که سگ دستاموز اونها بود، که علناً صریحاً به شکل آشکار فیلم برداری شده افراد رو سر ببرن یا زنده زنده بسوزونن یا غرق کنن در آب و فیلمشو به دنیا نشون بدن. اینا آمریکا به وجود آورد، خودشون اعتراف کردن، خودشون گفتن که این رو اونا به وجود آوردن. اینا بحران سازن. اگر نتوانن بحران ایجاد کنن، کارخانه‌های اسلحه سازی نمیتوانن حد اکثر استفاده خودشون رو بکنن، ناچار باید بحران سازی کنن در دنیا تا منافع این مافیاها حد اکثری بشه. امروز به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست. امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا همون تهی میشه. ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا، این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها، ما اینا رو تایید نمی‌کنیم. هر جای دنیا اتفاق بیفته، این حرف ثابت ماست. ما مثل غربی‌ها نیستیم که اگر چنونچه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنن، این مبارزه با تروریسمه، این جنایت نیست. اونا منطقشون اینجوریست دیگه. در افغانستان، در عراق، آمریکا در شرق سوریه چه کار میکنه؟ چرا نفت سوریه رو میدزدن؟ چرا پول افغانستان رو میدزدن؟ ثروت ملی افغانستان رو چرا غصب میکنن؟ چرا در منطقه غرب آسیا از جنایات صهیونیست ها که شبانه روز این جنایات داره انجام میگیره دفاع میکنند؟ اینا بحران سازی است، اینا کارهایی است که میکنن. اینا همه رو به اسم دفاع از حقوق بشر و امثال اینا دارن انجام میدن. ما مثل اونها نیستیم که اگر چنانچه کاری در نقطه‌ای که مورد خاص ماست اتفاق بیفته، ما اون رو یه جور قضاوت کنیم، جای دیگه اتفاق بیفته جور دیگه قضاوت کنیم. 8 سال مردم یمن در زیر بمباران هستند. غربی‌ها اینو محکوم نمی‌کنن، ازش حمایت هم می‌کنن، هم حمایت زبانی تبلیغاتی رسانه‌ای و هم حمایت عملی. اینا اینجوره. ما البته در اوکراین طرفدار توقف جنگی، ما می‌خوایم اونجا جنگ تمام بشه و منتها خب علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکاست، سیاست‌های غربی هست. اینها ریشه بحرانه، اینها رو باید شناخت و بر اساس اینها قضاوت کرد، داوری کرد و اگر اهل اقدام بودیم اقدام کرد. خب حالا صحبت اوکراین مطرح شد، عبرت‌هایی هم در این قضیه اوکراین وجود داره که انسان مشاهده میکنه در گفتار گویندگان و نویسندگان به بعضی از این عبرت‌ها اشاره شده. من 2 تا از این عبرت‌ها رو مطرح میکنم. یکی این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورهایی که دستشونده اونها هستند و دولت‌هایی که دستشونده اونها هستند یک سراب است، واقعیت نداره. اینا همه دولت‌ها بدونن. اون دولت‌هایی که پشتگرمیشون با آمریکا و با اروپاست ببینن وضع امروز اوکراین، دیروز افغانستان. هم رئیس جمهور اوکراین همین چند روز پیش گفت، هم رئیس جمهور فراری افغانستان چندی قبل گفت ما اعتماد کردیم به آمریکا، اعتماد کردیم به دولت‌های غربی ما رو تنها گذاشتن. به اینا نمیشه اعتماد کرد. این عبرت اول. حالا جمهوری اسلامی که خب سلای استقلال و عزتش دنیا رو فرا گرفته، اما اون کسانی که متکی به آمریکا هستن از این عبرت درس بگیرن و این رو بفهمن. این یک عبرت. عبرت دوم این که مردم مهمترین پشتوانه دولت ها هستند. اگر مردم وارد میدان می شدن در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمی شد. مردم وارد میدان نبودن چون دولت رو قبول نداشتن. عیناً مثل اون وقتی که آمریکا به عراق دوران صدام حمله کرد، مردم دفاع نکردن، کنار رفتن، آمریکا مسلط شد. اما در همین عراق وقتی که داعش حمله کرد، مردم وارد میدان شدن، داعش رو که خطر بسیار بزرگی بود توانستن به عقب برانن، خواستن توانستن سرکوب بکنن. مردم عامل اصلی استقلال کشورها مردمه. ما این رو تجربه کردیم در دفاع مقدس. دوران دفاع مقدس مردم وارد میدان شدن و با اینکه همه قدرت ها از صدام حمایت میکردن، به او کمک میکردن، جمهوری اسلامی به کمک مردم توانست غلبه پیدا کنه و دشمن رو ناکام بگذاره. بنابراین این هم عبرت دیگری است. امیدواریم که همه ما چشمامون رو باز کنیم، گوشامون رو باز کنیم، درست بیندیشیم، درست فکر کنیم، درست عمل بکنیم و بتوانیم از این عبرت‌های بزرگ بهره ببریم. خداوند بر درجات امام و بزرگوار راحلمون بیفزایه. این درس ها رو او به ما داد، او ما رو در این راه به حرکت دار آورد و خداوند انشاءالله ارواح مطهر شهیدان رو با روح مطهر پیغمبر و خدا محشور کنه که اونها ما رو در دنیا سربلند کردند. مجدداً تبریک عرض میکنم و سلام خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافدا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله دوستان عزیزان خوبی، شنونده آنچه شنیدیم صحبت‌های مقام معظم رهبری در روز بعثت به مناسبت بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مسلمانان جهان بود. تشکر میکنیم از اینکه با ما یارا همراه بودید. توجهتان را جلب میکنیم به برنامه دولت عشق.
دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه این هفته دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و فرارسیدن سال روز مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض می کنیم. از شما دعوت می کنیم که در برنامه امروز با ما همراه باشید. در این برنامه درباره نماد پرندگان در اشعار مولوی سخن می گوییم. امید که مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار بگیرد. دوستان، در برنامه‌های گذشته گفتیم که نماد پردازی از جمله ویژگی‌های زبان مولانا است. هر چیزی در دستان توانا و ذهن خلاق مولوی وسیله‌ای برای بیان افکار و اعتقادات اوست. پرندگانی که در اطراف ما زندگی می‌کنند و ما بی تفاوت از کنارشان می‌گذریم. برای مولوی، پرندگانی که در اطراف ما زندگی می‌کنند و ما بی تفاوت از کنارشان می‌گذریم، برای مولوی جلوه دیگری دارند. در برنامه گذشته از پرندگان و شیوه نماد پردازی مولوی سخن گفتیم و از میان پرندگان مطرح شده در مثنوی، باز، جغد و بلبل را بررسی کردیم. توتی یکی دیگر از پرندگان است که مولوی از آن در مثنوی و تکرار نام برده و حتی حکایاتی را با آن اختصاص داده که از آن جمله داستان توتی و بازرگان، توتی و بقال را میتوان نام برد. توتی در مثنوی در چهار چهره متفاوت ظاهر شده است. در برخی از حکایات مولوی، توتی نماد عارفان و اولیای حق است. در این دست از اشعار مولوی با تکیه بر خوراک توتی که قند و نیشکر است، او را نماد عارفی می داند که از قند حقایق الهی تغذیه می کند. با اعتقاد مولوی، شیرینی سخن عارفان نتیجه این تغذیه الهی است. با باور مولوی، هر توتی استعداد خوردن شکر را ندارد، همچنان که هر آدمی تا به تحمل حقایق الهی را ندارد و قابلیت و استعداد افراد متفاوت است. توتیان خاص را قندی است ژرف، توتیان عام از آن خور بسته طرف. مولوی گاه از توتی با عنوان توتی جان یاد کرده است. برای مولوی توتی جان نماد جان الوی است. در داستان توتی و بازرگان، یک توتی که در قفس زندانی است از صاحبش که عازم سفر هندوستان است می‌خواهد که داستان در قفس بودن او را برای توتیان آزاد هند بازگو کند. وقتی بازرگان این کار را می‌کند، یکی از توتیان خود را با مردن می‌زند و به این وسیله راه رهایی را به آن توتی دربند آموزش می‌دهد. در این داستان توتیان آزاد نماد ارواح اولیا و انبیا هستند و توتی که در قفس است نماد روح انسان‌هایی است که در قفس تن اسیرند. آنان افرادی هستند که اسیر قید و بندها و ظواهر دنیا شدند. توتی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. اندرون توست آن توتی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. مولوی در جای آدم‌های عاقل و زیرکی که خود را مهم تصور می‌کنند اما گرفتار قضای الهی می‌شوند را به توتی تشبیه کرده. با باور مولوی، یکی از راه‌های رسیدن به مقام قرب و دریافت فضل الهی تواضع و ترک تکبر و خود بزرگ بینی است. با چنین غالب خداوندی کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. فهم و خاطر تیز کردن نیست را، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. مولوی با توجه به ویژگی تقلید کنندگی توتی که از جمله ویژگی های اصلی اوست، در ابیات توتی را نماد مقلدانی دانسته است که سخن اولیای الهی را تکرار می کنند بدون آنکه حقیقت آن را دریابند. گفت را آموخت زان مرد هنر، لیک از معنی و سرش بی خبر. از بشر بگرفت منطق یک به یک، از بشر جز این چه داند توتیک. همچنان در آینه جسم ولی، خیش را بیند مرید ممتلی. از پس آینه عقل کل را، کی ببیند وقت گفته ماجرا. پرنده دیگری که وسیله نمادسازی مولوی قرار گرفته خفاش است. خفاش یکی از مهمترین پرندگان شب و از پرندگان منفور در نزد مولانا است. دکتر زرین کوب، مولوی شناس معاصر، خفاش را نماد انسان‌هایی دانسته که به سبب گرفتاری در بحث‌های بی‌حاصل علم رسمی از ادراک علم حقیقی و احوال عشق و حقایق اسرار آن محروم هستند. در مثنوی این پرنده غالباً در تقابل با آفتاب و گاه در تقابل با باز واقع شده. خفاش در مثنوی نماد منکر حقیقت است. ویژگی اصلی خفاش نورگریزی و ظلمت دوستی است. خفاش منکر نور است. در متون عرفانی هیچ حجابی برای انسان زخیمتر و سیاهتر از انکار حقیقت نیست. عارفان ملاک اسلام حقیقی را تسلیم بودن در برابر حق می دانند. به اعتقاد آنان کسی که در برابر حق تعالی تسلیم محض باشد به حقیقت اسلام نزدیکتر است. در میان جانوران محروم ترین موجود خفاش است، چرا که دشمن نور و آفتاب است. او نه تنها با نور خصومت دارد، بلکه در مقابله با نور بسیار ضعیف است و نمی تواند به آفتاب آسیبی برساند. با باور مولوی منکران اولیای خداوند نیز این گونه اند: روز خفاشک نیارد برپرید، شب برون آمد چو دزدان و چرید. از همه محرومتر خفاش بود، که عدو آفتاب فاش بود. خداوند در قرآن مجید می فرماید اگر آدمی خدا را فراموش کند، خود را فراموش کرده، و اگر با خداوند ستیزه کند، در حقیقت با خیش ستیزه کرده است. مولوی معتقد است که دشمن حقیقی آن است که قصد جان انسان کند. رنجی که خفاش از خورشید می‌برد در حقیقت باعث نابودی خود اوست، نه نابودی خورشید. دشمن خود بودند آن منکران، زخم بر خود می‌زدند ایشان چنان. دشمنان باشد که قصد جان کند، دشمنان نبود که خود جان می‌کند. نیست خفاشک عدو آفتاب، او عدو خیش آمد در حجاب. تابش خورشید او را می‌کشد، رنج او خورشید هرگز کی کشد. مولوی خفاش را شر الطیور یعنی بدترین پرندگان نامیده و بدترین موجودات در نزد وی کسانی هستند که از انبیا و اولیای الهی روی برمیگردانند و قلبشان مانند شب تار تیره و تاریک است. ایزیا الحق حسام الدین که نور پاسبان توست از شر و طیور. چیست پرده پیش روی آفتاب، جز فزون شعشع و تیزی تاب. پرده خورشید هم نور رب است، بی نصیب از وی خفاش است و شب است. و ما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در برنامه گذشته گفتیم که سه ماهی که یکی عاقل و دیگری نیم عاقل و سومی ابله و نادان بود در آبگیری زندگی می کردند. روزی صیادانی که از کنار آبگیر عبور می کردند با هم قرار گذاشتند که وسایل صید بیاورند و آن ماهی ها را صید کنند. ماهی عاقل راه دشوار و پرخطر دریا را انتخاب کرد و رفت تا به دریا رسید و رهایی یافت. صیادها با وسایل صید رسیدند و آن دو ماهی دیگر هنوز در آبگیر بودند. اما ادامه داستان. ماهی نیم عاقل وقتی صیادان را دید به این نتیجه رسید که وقت را تلف کرده و جانش در خطر است. با خودش گفت خودم را با مردن می زنم و پشت بر آب و سینه به آسمان می کنم و خودم را به جریان آب می سپارم، بی حرکت و مردنما، تا با این حیله ماهیگیران تصور کنند که من مردم و از من دست بردارند. لیک زننده شما بر خود زنم، خیشتن را این زمان مرده کنم. پس برارم اشکم خود بر زبر، پشت زیر و میروم بر آب بر. میروم بر وی چنان که خس رود، نی به سباهی چنان که کس رود. مرده گردم خیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. همچنان مرد و شکم بالا فکند، آب می بردش نشیب و گه بلند. ماهیگیران وقتی آن ماهی شکم بر آمده و بی حرکت را بر سطح آب دیدند، دریغ گویان او را از آب گرفتند و چون فهمیدند که مرده است، او را بر زمین کنار آبگیر انداختند و از او دور شدند. ماهی نیم عاقل افتان و خیزان دور از چشم ماهیگیران خود را با آبگیر انداخت و از مرگ و نیستی و خطر نجات یافت. هر یکی زان قاصدان بس خسته خورد که دریغا ماهی بهتر بمرد. شاد می شد و از این گفت دریغ، پیش رفت این بار هم رستم ز تیغ. پس گرفتش یک صیاد ارجمند، پس برو تف کرد و بر خاکش فکند. غلط غلطان رفت پنهان اندر آب، مان آن احمق همی کرد استراب. اما سومین ماهی که احمق بود و غافل و وقت گذران و کوته فکر، خطر پیش روی او بود و همین او را دچار استراب کرد. او در اثر دلهوره و ترس و وحشت خود را به این سو و آن سو می کشید تا مگر از خطر برهد. اما دام ماهیگیران به آب افکنده شد و او در دام افتاد. در دام بلا نیز به تکاپو افتاد و از سوراخی به سوراخی و از حلقهی به حلقهی و از بندی به بندی خود را افتان و نالان می جهانید شاید برهد. اما هر بار که در تلاش خود به بند و حلقهی می خورد، خسته‌تر و مجروح‌تر از پای می افتاد تا اینکه به کلی توانش را از دست داد و در دام صیاد گرفتار شد. او را گرفتند و کباب کردند و خوردند. ماهی احمق پیش از آن که نفس آخر را بکشد و جان بدهد با خود می گفت اگر این بار از دست این صیادان برهم و از این محنت خلاص شوم، خود را به دریا می رسانم و در آنجا در امن و امان زندگی می کنم. و اگر هم خود نتوانم این کار را بکنم، دست به دامان عاقلی می شوم و با پای مردی و راهنمایی او از خطرها می رهم و زندگی امن و راحتی را در پیش می گیرم. اما دیگر کار از کار گذشته بود. از چپ و از راست می جستان سلیم، تا به جهد خیش برهاند گلیم. دام افکندند و اندر دام ماند، احمقی او را در آن آتش نشاند. بر سر آتش به پشت تابه‌ای، با حماقت گشت و همخوابه‌ای. باز می گفتو که گر این بار من وار هم زین مهنت گردن شکن، من نسازم جز به دریایی وطن، آبگیری را نسازم من سکن. دامن عاقل بگیرم روز و شب، تا نیفتم در چنین رنج و تعب. مولوی در این حکایت با ما می آموزد که از آبگیر پربلا که خیالات بر ما می گشاید باید گذشت و به دریای آزاد و ترک ما و منی و حرص و حسد روی آورد. تو نیز ای عزیز باید بترسی و نخوابی و تند پا بدوی و از خود فرار کنی تا به دریای فراخ بیکرانه عشق و محبت و انسانیت و آزادگی برسی. در این راه با آنچه از دست دادهی و با فرصتهای از دست رفته نباید بیندیشی. چه آب رفته به جوی باز نیاید. سوی دریا عزم کن زین آب گیر، بحر جو و ترک این گرداب گیر. برگذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هباست. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
بگریز ای میر اجل از ننگ ما، از ننگ ما، زیرا نمیدانی شدن همرنگ ما، همرنگ ما. از حمله های جند او و از زخم های تند او سالم نماند یک رگت بر چنگ ما، بر چنگ ما. اول شرابی درکشی، سرمست گردی از خوشی، بی خود شوی آنگه کنی آهنگ ما آهنگ ما. زین باده می خواهی برو اول تنک چون شیشه شو، چون شیشه گشتی بر شکن بر سنگ ما بر سنگ ما. هر کان می احمر خورد با برگ گردد برخورد، از دل فراخی ها برد دلتنگ ما دلتنگ ما. بس جره ها در جو زند، بس بربط شش تو زند، بس با شهان پهلو زند سرهنگ ما سرهنگ ما. ماده است مریخ زمن اینجا در این خنجر زدن، با مقنعه کیتان شدن در جنگ ما در جنگ ما. گر تیغ خواهی تو ز خور از بدر برسازی سپر، گر قیصری اندر گذر از زنگ ما از زنگ ما. اسحاق شو در نهر ما، خاموش شو در بحر ما، تا نشکند کشتی تو در گنگ ما در گنگ ما.
دوستان عزیز، با پایان دولت عشق این هفته رسیدیم. سپاس از همراهی شما و تا برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، روز بسیار میمون و مبارک است، روزی که جهان در انتظار چنین روزی بود و این روز در چنین تاریخ تحقق پیدا کرد و بشریت مستفز شدن از لطف سرشار الهی. خداوند به بشریت عنایت فرمود و نبی مکرم اسلام را مبعوث فرمودند به رسالت، که رسالت ایشان رسالت الهی است و دعوت ایشان دعوت الهی. انشالله که همگی ما و شما از ابعاد مختلف این رویداد تاریخی و رویداد تاریخی بهره‌مند شویم و پیروان صدیق برای نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. خب آخرین برنامه‌ای را که از نشرات صبحگاهی رادیو دری می‌خوایم تقدیم حضورتان بکنیم، عنوانش هست شکوه بعثت، که با تقدیم این برنامه بنده هم اجازه مرخصی می‌خوایم از حضورتان مرخص می‌شیم و بعد از برنامه شکوه بعثت دعوت می‌کنیم که با همکاران ما در بخش نیمروزی رادیو دری همراه باشید.
بخوان به نام پروردگارت، بخوان به نام پروردگارت که آفرید، بخوان به نام پروردگاری که قلم را آفرید و با قلم تدبیر درایت و اندیشه را به بندگان خیش یاد داد.
شکوه بعثت. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما با ویژه برنامه شکوه بعثت به مناسبت سال روز عید بزرگ مبعث در خدمت شما هستیم. از رادیو دری این عید فرخنده را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ما تا پایان همراه باشید. محمد پس از خوابی کوتاه سر از زمین غار حرا برگرفت. هوا خنکای لرزاور داشت. شب گوی به نیمه خود رسیده بود. محمد سر سوی بیرون چرخانید. در آسمان هلال ماه نور کمجان خیش را بر کوههای حرا و دشت گسترده جنوبی افشانده بود. اما مکه، طبیعت پیرامون آن و همه جا در خوابی ژرف غرق بودند. سکوتی سنگین و غریب هستی را یکسره در خود فرو پیچیده بود. از هیچ سو هیچ صدایی فراز نمی شد. گویی آن شب همه زمین و زمان نیز بازندگان در خواب شده بودند و نسیم از جنبش باز مانده بود. محمد پیشتر نیمه شبهای بسیاری را با بیداری سپری ساخته بود، لیک آن مایه سکوت و آرامش را هرگز نشنیده و نه احساس کرده بود. پس ناگاه در آسمان نوری درخشان از جنسی غریب آشکار گشت و همه افق نگاه محمد را پر ساخت. آنگاه او در جسم و جان خیش جنبشی احساس کرد، لرزشی در تن، با احساس سبکی و زلالی و شفاف شدن. ناگاه آن توده نور در هم پیچید و از هم گشوده شد. پس از میانه آن موجودی بس با شکوه پدیدار گشت. آشنا می نمود، گویی همان بود که چندین بار در رؤیا و بیداری بر محمد آشکار گشته بود، لیک اینک بس آشکارتر و روشنتر می نمود.
ناگهان فرشته به اون نزدیک میشه. فرشته میگه بخوان. محمد جواب میده خواندن بلد نیستم. فرشته مجدداً امر میکنه بخوان. به نام پروردگاری که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست، بخوان.
در این هنگام خداوند کوها، صخره‌ها و سنگلاخ‌ها را به سخن آورد، به گونه‌ای که محمد به هر کدام می‌رسید به او ادای احترام می‌کردند و می‌گفتند السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا ولی الله، السلام علیک یا رسول الله. 27 ماه رجب هر سال یادآور این تحول عظیم و نزول وحی الهی بر قلب مبارک رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که در سن 40 سالگی در کوه حرا واقع در شهر مقدس مکه اتفاق افتاد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم زمانی از جانب خداوند برای هدایت خلق برانگیخته شد که جهان در سراشیبی سقوط اخلاقی قرار گرفته بود و به تعبیر قرآن در گمراهی آشکار به سر می برد. آن حضرت به عنوان رحمت برای عالمیان و نجات دهنده جهانیان مبعوث شد و در سایه کوشش و صبر طاقت فرسای خود عصر جاهلیت را به دست فراموشی سپرد و به جای آن عصر انسانیت، نور و علم و یکتاپرستی را بنیان نهاد. بعثت این بزرگترین و باشکوه ترین لحظه تاریخ بشری پیام‌آور خوبی، نیکی و رهایی انسان از بند نادانی، کجی و ناراستی است و به تعبیر حضرت فاطمه سلام الله علیها خدای بزرگ تاریکی ها را به نور محمد روشن ساخت و دلها را از تیرگی کفر بپرداخت و پرده هایی را که بر دیده ها افتاده بود به یک سو انداخت. بعثت پیامبر گرامی اسلام که در حقیقت روز بیداری انسان و هنگام شکوفایی عقل و علم است بر همه شما عزیزان فرخنده و مبارک باد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
عید مبعث از این جهت بزرگترین خاطره های تاریخی ماندگار است که یک مقطع فوق‌العاده حساسی را در تاریخ بشر به وجود آورده است و عرضه کرده است در بشریت یک مسیری را، یک راهی را که اگر آحاد بشر در این راه حرکت بکنند همه خواسته های فطری و طبیعی و مطلوب های تاریخی بشریت برآورده خواهد شد. در طول تاریخ که نگاه کنید بشریت از نبود عدالت مینالیده است، یعنی عدالت خواسته بزرگ همه آحاد بشر است در طول تاریخ. امروز اگر کسی پرچم عدالت را به دست بگیرد در حقیقت یک خواسته تاریخی طولانی طبیعی فطری انسان را مطرح کرده است. السلام و الصلاة على سید الانبیاء والمرسلین حبیبی اله العالمین حبیبی الهنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا الرسول الأحمد والمصطفى الأمجد النبي المؤيد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. با ویژه برنامه شکوه بعثت به مناسبت عید مبعث در خدمت شما هستیم از رادیو دری و شما رو دعوت میکنیم که ادامه برنامه را بشنوید. محمد یا محمد یا محمد سی احمد ارد و عالم آب رویا دم خندی تو هستی رنگ و بویا
جهان اندرین یک میم غرق است، یقینا میم احمد میم هستی که سرمست از جمالش چشم هستی، همان احمد که آوازش بهار است، دلیل خلقت لیل و نهار است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دین اسلام را بنا نهاد و قرآن مجید را به عنوان عالی ترین و کامل ترین تعالیم به انسان معرفی نمود. بعثت پیامبر اکرم در 27 رجب سال 13 قبل از هجرت سرآغاز رهایی انسان از شرک، بی‌عدالتی، تبعیض، جهل و فساد شد تا او به سوی توحید، معنویت، عدالت و کرامت حرکت کند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با نوای دلنشین انسانها را مخاطب ساخت که بیایید جز خدا را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او قرار ندهیم تا رستگار شویم. توحید اولین هدف بعثت پیامبران الهی است. البته نه به این معنا که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کند که خدا یکی است. توحید به معنای حاکمیت الهی و دوری و نفی همه طاغوت ها. توحید یعنی تکیه نکردن به هیچ قدرتی جز قدرت و عظمت الله. چنان که خداوند فرمود با دعوت معنوی و عمیق پیامبر دیوارهای جهل و خرافات به سرعت فرو ریخت و مردم فوج فوج به اسلام گرویدند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال تبلیغ بیوقفه اسلام رسالت خود را در حد اعلا و به شایستگی به انجام رساند، تا آنجا که خداوند در قرآن در آیه 21 سوره احزاب او را الگوی شایسته می داند و در شأن وی می فرماید برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز قیامت دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. بنابراین هر کس می خواهد اسلام را به درستی بشناسد و به برنامه های آن عمل کند باید به گفتار و کردار پیامبر اسلام روی آورد. حجت الاسلام بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر عزیز ما برای چی مبعوث شده؟ خودش این رو فرموده: انی بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق، من آمده ام تا بزرگی های اخلاق را ترویج کنم. هدیه ما از روز مبعث، از شب مبعث همینه، به اخلاقمون یه مراجعه کنیم. چه نمره‌ای به اخلاقمون میدیم؟ بزرگی های اخلاق که پیامبر آرزو می کرد آیا در ما هست یا نه؟ پرسیدن از پیامبر این مکارم اخلاق چیه؟ این کلمات رو فرموده: راستگویی، امانت داری، وفای به عهد، مهمان نوازی، حیا. تا 17 تا هست، من الان 5 تاش یادمه. پیغمبر فرمود بیاد شبیه من بشوید. شبیه من نه یعنی از نظر چشم و ابرو و اندام و قد و بالا، از نظر اخلاق. همین 5 کلمه برای امثال ما خوبه. چی بود 5 کلمه؟ صداقت و راستگویی، امانت داری، وفای به قولهایی که میدهیم، وفای به عهد. دیگه چی بود؟ حیا. اینها را حفظ بکنیم، در خودمون ایجاد بکنیم. مهمان نوازی، ما را شبیه پیغمبر میکنه. همه زحمات پیامبر برای اینکه انسانها را به اخلاقهای نیکو برساند. بیام خودمون رو شبیه پیغمبر کنیم.
دوستان عزیز، بی تردید برانگیخته شدن پیامبر از میان مردم نعمت بسیار بزرگی از سوی پروردگار عالم است. او کسی را برانگیخت که با اخلاق کریمانه و تعالیم عالی و نمونه خود جهان را به سوی پاکی و زیبایی سوق داد. قرآن کریم در آیه 2 سوره جمعه می‌فرماید: خدا کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها می‌خواند و آنان را تزکیه می‌کند و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد. بنابراین هدف مهم دیگری که قرآن کریم برای بعثت رسول خاتم برمی‌شمارد تزکیه و تربیت مردم برای پاک شدن آنها از جهالت و زشتی‌ها و شکوفا شدن استعدادهای متعالی انسانی است.
سلام گل درود گل بر جمال محمد سبت سبت وجود گل نظر آل محمد
سلام گل درود گل بر جمال محمد
حجت الاسلام محسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که سالم و سرفراز باشید. ابتدا 27 رجب به عزت منجی عالم بشریت حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت بقیت الله العظم روح له الفدا و ارواح العالمین و همه مسلمانان جهان مخصوصا شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خداوند انشاءالله ما را از بهترین امتهای اون حضرت قرار بدهد. مبعث پیامبر گرامی اسلام در سن 40 سالگی و آغاز نزول قرآن بر پیامبر در این روز بوده است. این روز یکی از اعیاد بسیار بزرگ اسلامی است و روزی است که حضرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به رسالت مبعوث می شوند. به تعبیر قرآن کریم دنیا غرق در گمراهی و ضلالت بودند و بر لبه پرتگاه تا اینکه 40 سال از ولادت با سعادت اشرف مخلوقات و سرور کائنات حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم گذشت، خداوند اون حضرت را به پیامبری مبعوث فرمود و جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و آیاتی از قرآن کریم را برای اون حضرت تلاوت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ای پیامبر بخوان به نام پروردگارت که خلق کرد انسان را از علق و از خون چسبیده و نطفه. بخوان پروردگارت را که او اکرم است، کریم است، بزرگوار است، اون پروردگاری که تعلیم داد به واسطه قلم انسان را اون چیزهایی را که نمیدانست. طبق بعضی روایات هنگامی که حضرت از کوه حرا برمیگشتن انوار جلال و عظمت ایشان را فرا گرفته بود به حدی که هیچ کس را یارای آن نبود که با آن حضرت نظر کند. هنگامی که اون حضرت داخل خانه حضرت خدیجه شدند، از شعاع انوار جمال اون حضرت خانه منور شد. خدیجه سلام الله علیها عرض کرد: ای محمد، این چه نوری است که از شما مشاهده میکنم؟ اون حضرت فرمودند: این نور پیامبری است. سپس خطاب به حضرت خدیجه فرمودند: بگو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خدیجه سلام الله علیها به وحدانیت خداوند متعال و رسالت پیامبر گرامی اسلام شهادت دادند. امیدوارم که خداوند متعال همه ما را از بهترین امت اون حضرت قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند یار و نگهدار.
دوستان عزیز، بعثت پیامبر اسلام مهمترین حادثه است که در راستای نیاز فطری بشر صورت گرفت و شعله‌های ایمان، معرفت، آگاهی، برادری و انسان دوستی را برافروخت. با جرأت می توان گفت امروز آنچه از شعارهای انسان دوستانه که در دنیا مطرح است، همان پیام‌ها و شعارهای بعثت است. مثل شعار عدالت اجتماعی، آزادگی، علم و دانش، ترقی و تعالی.